أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث درس 69 بحث تمثل و تجسم مطرح شد که الحمدلله پرش علمی خوبی هم بود. این را امروز هم اجازه می‌خوایم که دنبالش بکنیم، بحث مثال را و بحث تمثل را. فرمودید به این که مثال مانند چیزی را و تمثل بر مثال چیزی شدن است. اونگاه فرمودید به این که اون چرا که دستگاه قوه متخیله صورتگری می کند صور اشیا را به وزان خارج، در حقیقت نفس در این شأنی از شؤونش به مثال اون صورت خارجی می شود بر اساس اتحاد متخیل و متخیل. این مقدار عبارت صفحه 25 رو به نظرم هست که اینا رو ما تکه تکه بخونیم و توش بحث بشه، زود در نریم. عرض کردیم که شما اگر این شیء خارجی رو ادراک کردید، ازش صورتی برداشتید، حالا یا انتزاع یا انشاء، در حقیقت قوه خیال به مثال این شیء خارجی شده است و نفس در این شأنی از شؤونش که قوه خیال باشه، در بخش خیال نفس شد همین صورت متمثل شده، همین صورت به مثال اون شیء موجود در خارج که هر چه را انسان ادراک میکند همون میشود، به مثال همون شیء مدرک میشود، که بحث مدرک محسوس بالعرض را و مدرک به ذات را هم که نظر شریف شما هست، این شیئی که در بیرون از من است مدرک بالعرض ماست و این هرگز معلوم ما هم نیست مگر اینکه بالعرض میگیم این معلوم است. اونی را که به وزانش در خودمون انشاء کرده ایم اون مدرک ماست، همانی را که انشاء کرده ایم همون شده ایم، منتها همون شده ایم در کجا؟ اگر صورت باشد در قوه متخیله، اگر معنا باشد جزئی در قوه واهمه، و اگر معانی کلیه باشد در قوه عاقله، اگر از اینها گذشته مقام سان دادن حقایق باشد در مقام قلب، اگر از همه اینها لطیفتر دیگه از سان و ظهور و تجلیات اینها بیفته و در مقام سر همه با هم یک حقیقت باشن، می شود مقام سر و از اونجا بالاتر مقام خفا و بله خفی و اخفا. خب شما هر چرا که ادراک کرده این در تمام مراتب مطابق همون مرتبه ما همون شیء مدرک شده ایم، الان خودمون هستیم و مدرک ما. حالا یه بحثی در ذهن شریف آقایان آمده و قبلا الان هم شد باشه که ما بعضی از چیزها رو میگیریم فراموش میکنیم، بعضی مطالب رو آدم میگیره بعد فراموش میکنه، نه اینکه فراموشی محض باشه. نفس امکان ندارد چیزی را که تمثل داده در معانی مراتب بالاتر او شده است، معنا نداره که دیگه نفس دست از او برداره. بله این نفس این تمثل یافته را در مرتبه خفی داره، در مرتبه سر داره. این مطلب را آدم فراموش کرده، چهره فلانی را انسان فراموش کرده، وقتی اونو بیارم به این آقا نشون میدم میگه آه تازه یادم آمده، خیلی چهرهش مثلا آشنا به نظر میرسه، خیلی معنوس هستیم با هم دیگر. این نشون میده که در مقام کمون و غیب ایشون به وزان این مثال بوده است، منتها بدون ظهور و بدون تجلی. الان هر چی میخواد از اون مقام غیب تنزلش بده که بیاره در یک مرتبه پایین تر بتونه شکل او را قامت او را بله به ذهن در قوه خیال این رو تمثل بده به ذهن بیاره، تو این گرفتاره. اگر مطلبی ملکه شده، حالا الان دنبال این بحثه، بحث اینجا رو داریم میافتیم دنبال تقرر و تجوهر بله حقایق در مقام نفس، اگر ملکه شده باشه الان از بس که با همدیگر هی ملاقات کردیم دیده این صورتهای همدیگر را، به محض اینکه اسم همدیگر رو ببریم در جا قوه خیال میبینید صورتها رو تمثل داده، دیگه هیچ معطلی هم نداره. یعنی آنی قوه خیال از مرتبه بالا میگیرد و به وزانش در مرتبه مادون تنزل میدهد و صورتگری میکند و انسان با او آشناست. فرق بین حال و ملکه اینه که حال اون توان نیست که قوه خیال بتونه با سرعت عمل بتونه از مخازن بگیره و در مرتبه مادون تمثل و تنزل بدهد، اما در مقام ملکه که هرچه بیشتر با صورت معنوستر شده، هی تکرار کرده در صورتگری این صورت، چندین بار این قالب رو هی ساخته و ریختگری کرده و بله تمثلش داده، حالا شده این برای او به عنوان مقام به اصطلاح آقایان عرفا، و ملکه به اصطلاح آقایون فلاسفه و حکما. اگر این به صورت مقام و حال در بیاد، دیگه انسان در تمثل دادن اون معطلی نداره، هیچ معطلی نداره، اما در مقام حال معطلی داره. حالا گرچه الان بحثای پیش میاد، یواش یواش حرف لطیفتر میشه که ما اون چرا که یاد گرفته ایم گاهی نسیان پیش میاد، گاهی فراموشی پیش میاد، گاهی سهو پیش میاد، بله گاهی مطلب به طور کلی از انسان میرود، انسان به طور کلی فراموش کرده، چنانه مثل این که میخواد دوباره بره این مطلب رو یاد بگیره. اینها همه بحث داریم که انشاءالله بحث نفس الامر مطرح میشه در پی این بحث. اما الان که در مقام ما در بحث خودمون هستیم، در بحث تجسم اعمال و تمثل اعمال بودیم و دیروز عرض کردیم که عمل اون نشئه ظاهریش، اون مرتبه نازلش متصرم است، با انقضای زمان منقضی می شود، اما اون مراتب عالیش با مراتب عالیه نفس بله هماهنگ است، که نفس این نمازی رو که الان در مرتبه بدن دارد با لفظ و با بلند شدن و نشستن و اینها دارد انجام می دهد، به مثال این عمل ظاهری، این عمل در مرتبه خیال تجوهر می یابد، این عمل در مرتبه خیال تجلی می کند، که نفس در مرتبه خیال می شود خود این عمل، تمثل این عمل، تجسم این عمل، منتها از باب تجسم قوه خیالیه. همین عمل در مقام واهمه و عقل هم تمثل پیدا می کند، منتها تمثل وهمی و تمثل عقلی، از اونجا بالاتر که قوی تر، هر که هم مراتب وجودی بالاتر بره قوی تر میشه. حالا عرائضی داریم در این رابطه، سر قوت و شدت اینها چگونه است. این مرتبه ظاهری از بس که ضعیف است میبینید بقا نداره، وقتی شما دارید نماز میخونید همینجور کلمه به کلمه حرف به حرف، میبینید از بس که این مرتبه نازل ضعیف است همپای با زمان همینجور کلمه به کلمه بله میاد و میرود، دیگه تموم شده، مثلا دیگه حفظ نمیشه، دیگه نمیمونه. اما اون صورت تمثل یافتش در قوه خیال چطور؟ اون تمام نمیشه. اون معنای متمثل یافته در مقام عقل و وهم چطور؟ اون تمام شدنی نیست، اون از بین نمیره. خب هر شیئی که زود منصرم میشه قطعا ضعیفتر میشه از اون شیئی که به حقیقتی که تسرم نداشته باشه و بقا داشته باشه، معلوم اون شدت وجودیش بیشتر است که بقا دارد، و این یکی شدت وجودیش اینقدر نیست که ضعف وجودی دارد و همبای با تسرم زمان او هم متسرم است. ولذا کسی نگفته این عمل، این عمل، این عمله، ولی این جوهره که آدم الان مثلا دست بلند میکنه میگه الله اکبر، دست بلند کردن یه حرکت نقلیه، زبان رو حرکت دادن یه حرکت بلعرضه، صوت ایجاد کردن حرکت بلعرضه، بله آدم خودشو خم کنه رکوع بره و سجده بره، بلند بشه و بنشینه و تشهد و، ولی اینها همه اعراضه، کسی اینها رو نگفته جوهره، این عمل جوهر نیست، اما تمثل این عمل، به مثال این عمل شدن در مرتبه عالم خیال، به مثال این عمل شدن در عالم عقل، اونهاست که نفس عمل است و حقیقت عمل هم اونه، نه این مرتبه نازله، که این مرتبه نازله البته حکایت می کند از اون مرتبه عالیه. حالا در روایات آمده که وقت نماز که شده به ما می گوین آقا پاشید نماز بخونید که این نماز شما اون آتش روشن کرده را خاموش بکند، این نماز ظاهری متصرم است، این آتش خاموش نمی کند، این حرف زدن، این بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، این صوت درست کردن، اینها آتش خاموش نمیکنه. این خودش خاموش میشه، این خودش دم به دم ایجاد میشه و بله مخفی میشه، اظهار میشه و ظاهر میشه و بله مخفی میشه. اونی که به مثال این در نشأه خیالیه و مافوق نشأه خیالیه در مقام جان و سر انسان است، اون حقیقت نماز است که باقی موندنیه و اون تمثل پیدا میکنه. ولذا حالا چقدر جالبه قرآن کریم، کلما رزقوا منها من بله من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هر چه به اینها روزی میدن میگن ما اینا رو خوردیم، ما این حالا این درختی که الان به من دادید اینو من قبلا خوردم، ولی این سیب و این نهر و این آب و این شیرینایی که در مثلا جنت به اینها بهشت، حالا دیگه حرفشو باید بعدم بزنی ببینیم حالا وقتش کی فرا میرسه، کی توفیق بشه، حالا چندین سال کی، ولی اینها همه رو ما خوردیم. خوردیم یعنی که آقا میگه این درخت الان تمثل اون نماز منه. تمثل کدوم نمازه؟ اون نماز متصرم منقضی به انقضای زمانه، اون موقع اون که همپای با زمان رفته، که اون که دم به دم ایجاد اعدام شده، که این که الان شما بلند شدید و نشستید، این بلند شدن و نشستن به معنی اینکه یه سجده رفتید سر رو برداشتید، این سر برداشتن و سر گذاشتن تمام شده، این تقرری نداره. نحوه تقررش فقط در نشأه طبیعت بود، مطابق با نشأه طبیعت تقرر پیدا کرد تمام شده. این که میفرمون بهش میدن میگه ما اینا رو خورده، این کجا خوردی؟ همین موقعی که داشت نماز رو میخوند به مثال این در قوه خیال خورده. و جالبم این است که هر چرا که انسان در مقام قوه خیال تمثل میدهد اکل خیالی. شما چطور الان در نشأه ظاهری خوردن چطوره؟ چگونه؟ بله در نشأه ظاهری خوردن، بله آدم نون رو میگیره میذاره تو دهن میجوه، این میگیم خوردن. اما در نشأه باطنی چطور؟ وقتی انسان در نشأه خیال به مثال این نماز ظاهری میشود، همون اکل نمازه، همین اکل عمل است. یعنی در حقیقت اتحاد عامل و معمول، اتحاد عمل کننده و عمل، در حقیقت ایشون دارد این عمل رو میچشد، عمل رو میخورد، دارد میشود عمل. ولذا همین تمثل یافته در این نشأه اونجا براش که تمثل پیدا میکنه میگی ما اینا عمل که خوردیم که چیز جدیدی نیست. پس این نه منظور این نماز باشه. یا حضرت رسول فرمودن که شما وقتی سبحان الله سبحان الله میگید، به وزان هر یک سبحان الله اونجا برای شما درخت میکارن. بعد فرمود مواظب باشید که گلستان که درست کردید با یه چوب کبریت اینو با آتشش نکشید، که سبحان الله گفتن و درخت درست کردن بله هنر هست و سختی میخواد درست، اما یک دفعه یه غیبت میاد همه رو نابود میکنه. اینا حرفایی که حالا اونجا بحثایی که دارن اینجا معناش همینه. نه اینکه الان این بسم الله الرحمن الرحیم گفتن این ظاهری که صوت است در فضاست این میره درخت اونجا میشه، نه خیر، همین که دارید این صدا رو از خودتون پس میدهید به وزانش در مرتبه جانتون دارید میکارید، که خود عمل کاشتن و بذر کردن نفس است. نفس رو شخم‌زنی میکنه انسان و در سرزمین نفس دارد دم به دم اعمال رو تمثل میدهد، تجسم میدهد، به مثال این اعمال دارد خودش را میسازد. اون چرا که بر این مثال شده است همون تمثل پیدا میکنه. ولذا این کلمه رو ما خیلی آقا جان روش بله عجیب تأکید میکنیم که و تمثل بر مثال چیزی شدن است. حالا جالبم اینه بر مثال چیزی شدنه، مثال او شدن است، مثل نیست. خب حالا بفرمایید که ماهیت این نماز ظاهری با اون نماز باطنی چگونه است؟ دو ماهیت هست، یه ماهیت نیست، برای اینکه این مجرد است با بدن انجام میشه و اون بله چی این مادیه، اون یکی مجرد است با قوه خیالی که چندین دلیل بر تجردش اقامه کردیم با اون اقامه میشه. این یکی عمل چطور؟ این نیاز به تسرم و بله انقضا و تسرمه، اما اون عمل هرگز اونی که در نفس به مثال این شدن است اون هرگز تسرم درش مطرح نیست، اون زوال پذیری نداره، اون دیگه آمده میمانه، منتها حال اگر حال بوده ضعیف میمانه، اگر ملکه شده با شدت میمانه. وقتی ملکه شده علاوه از این که میماند به سرحد ظهور کردنم میرسد، وقتی حال باشه شاید ظهور نکنه، شاید یک کسی عمل بدی رو بکنه و این عمل بد رو تکرار که نکنه برای نفس به مثال اون عمل شده، اما اونقدر ضعیف است که گویا مثل این که اصلا نمودی ندارد. اما هرچی این عمل ظاهری که تکرار بشه، مثل این که آدم هی یک فردی رو چندین بار ببینه، بله مدت ایام طولانی با ایشون دوست باشه، خب دیگه روشن زود ایشون میشناسه. بر وزان این شدن اگر تکرار پیدا بکند، این در نفس ملکه میشه و در نفس باقی موندنی است. اگر ملکه بشه، ملکات میشن مواد، حال مواد ماده نمیشه. از همین جا بحث مکاشفات پیش میاد. گاهی انسان یه حال پیدا میکنه، یه بله مثلا یه گریه خوبی میکنه، این بر مثال این گریه شده است، اما اونقدر ضعیف هست که بله توان نداره اون قوه خیال این بر مثال شدن ایشون را بتونه برای خودش تمثلگری بکنه، اون توان رو دیگه نداره. اما اگر این حال تبدیل بشه به ملکه، دیگه قوه خیال به راحتی میتواند تمثلگری بکنه، حالا به راحتی میتواند صورتگری بکنه، بیاره تمثل بده، بیاره این حالات رو و این ملکات رو بله به عنوان یک ماده و بذرهای افشانده شده اینها رو دیگه بیاره سرسبزشون بکنه، خرمشون بکنه، بله اینها در بیان جوانه بزنن، بله باربر بشن، بار بدن، میوه بدن و انسان روی سفره زرع خودش بنشینه. اینی که باز هست آقا تاکید میکنن خیلی برای چندین جمله است که ایشون خیلی تکیه دارن. عجیب تو کتاب ها انشالله بعدها تو کتاب ها هر چه میگردید این چند جمله رو خیلی پیدا میکنید. علم و عمل جوهرند و انسان ساز، بله ملکات نفس مواد صور برزخی هست. اینها جمله ها رو ایشون عجیب تکرار داره و حق هم هست، برای اینکه انسان دم به دم در حال علم و عمل هست. اصلا انسان که مساوی با علم و عمل هست. چیزی که آن به آن در حال شدن است، البته آدم روشتکیه میکنه، و اون چرا هم که شده است همه موادی هستن، ماده هایی هستن که همه اینها آمادن تا صور تشکیل بدن، همه اینها آمادن تا انشای صور از خودشون بکنن. بله اینها بر مثال شده، بر مثال چیزی شدنه. حالا عبارت رو همینجور داشته باشی، پس تمثل بر مثال چیزی شدن است و تجسم دارای جسم و تن شدن. اون جایی که مسئله جسم مطرح باشه، شما بر مثال اون میشوید، در قوه خیالتون میگید تجسم. الان این شیء، این جسم خارجی رو آدم میبینه به وزان این که چشم دیده به عنوان آلت دیدن، بله در قوه خیال این رو تمثل میدن، از اینها تعبیر میفرمایید به تجسم. اما یه وقتی آدم جسم رو تجسم نمیداد، فقط معانی رو هم تمثل میداد در قوه خیال. الان شما این الفاظی رو که میشنوید، معانی که به شما القا میشه، دم به دم این معانی رو هم دارید در خودتون انشاء میکنید، تمثل میدید، بر مثال معانی میشوید. اونجا رو دیگه تعبیر به تجسم از جنبه چیز نمیکنن، میگن تمثل. کلمه تجسد هم داریم. جسم مال این بدن طبیعیه، جسد بله جسد بادار مال بدن مثالی. بدن برزخی رو تعبیر میکنم به جسد، و اگر انسان با بدن مثالی تجسم پیدا بکنه، تمثل پیدا بکنه، میگم تجسد. اگر با بدن مادی آدم ظهور بکنه، الان مثل این که نفس ناطق شما با بدن مادی در اینجا الان ظهور کرده، میگیم تجسم نفس، جسم. اما اگر معانی و اعم از جسم و غیر جسم اینها بخوان ظهور پیدا بکنن در مقام قوه خیال، ازش تعبیر میفرمایید به تمثل. بله ولذا این تمثل، تجسم، تجسد اینها به اعتبارات گوناگونیه، گرچه به یک نحوی هم کلمه تجسم رو در همه جا به کار میگیرن، مثل تجسم اعمال مثلا، در حالی که عمل که به تعبیری نباید گفت جسمه، اون جسم خارجی روشنه، عمل عرض است، در حالی که این عمل اگه میخوام در مقام ذهن او رو تمثل بدهیم میگیم تمثل عمل مثلا، اما دیگه تجسم اعمال هم میگیم ازشون تعبیر میکنیم، یا گاهی هم تعبیر میفرماین به تجسم اعراض. بله تمام اون چرا که انسان در نشأه ظاهری با بدن انجام میدهد به عنوان اعمال، واجبات، مستحبات، مکروهات، محرمات، اینها همه اعراضن، همه اعراضن. همین اعراض رو نفس در مقامات مافوق در درون وقتی تمثل میدهد، این رایون ازش تعبیر فرمودن به تجسم اعراض. عرضها، اعراض، حالا و تجسم دارای جسم و تن شدن، تن شدن و تجوهر و تقرر یافتن است. البته جسم یک معنایی هم دارد، جسم تقرر شی رو میگن جسم، هر جهر نشعی باشه هر کجا، ولذا بعضی ها فرمودن خداوند جسمه. اگر یه وقتی برخورد کردید آقا جان، یه وقتی نگید که این کیه که دست به قلم کرد میگه خدا جسمه. منظور از این جسم نه یعنی این جسم ظاهریه اینطوری، منظور یعنی تقرر شی. اگر کسی بفرماد حق سبحانه و تعالی هم جسم دارد، یعنی تقرر دارد، حقیقت دارد، واقعیت دارد، تحقق دارد، اون نحو تقرر را، نحو تحقق را ازش تعبیر به جسم هم میکنن. منتها از جنبه فنی دیگه جسم رو در مافوق نشأه طبیعت به کار نمیگیرن. از اینجا که بالا رفتن دیگه تجسدها مطرح میشه، تمثلها مطرح میشه. یا تعبیر میکنم مثلا به جسم مثالی، اینجا رو تعبیر میکنم به جسم مادی. تجوهر و تقرر یافتن است. مثال و تمثل اعم است از این که تن طبیعی مادی باشه، مثل که الان نفس ناطقه شما در همین بدن مادی الان تجسم پیدا کرده که میفرمایید در حقیقت این بدن روح متجسم است. تعبیراتی که دارن روح مجسم. اگر ما بخوایم نفس شما رو الان واقعش عرض میکنیم، اگر میخوایم نفس را از موتن نفس بودنش بیاریم پایین، تنزل بدیم در قالب یک جسمی به شما عرضه بکنیم، چیکار میکنیم؟ مثل اینکه الان جنابالی مطلبی رو که در ذهن داری میخواید این مطلب رو بیاری در به دیگری به صورت یک لفظ به دیگری تحویل بدی، چیکار میکنی؟ لاخر مطلب رو تنزل میدی، میاری در قالب لفظ مخصوص به اون مطلب که بتونی این لفظ اون معنا را، اون مطلب را حکایت کنه، بله تقررش بده در نشأه مادون، این رو دارید بله به تمثل از او دارید به دیگری القا میکنید. حالا اگر ما خواستیم که روح یک کسی رو بیاریم در مرتبه نازله، این روح رو به دیگری نشون بدی، نفس ناطقه شما رو میخوایم بیاریم در مرتبه نازله، نه اینکه نفس به ما و نفس در مرتبه عالی اون باشه، نه اون که دیگه پایین نمیاد، اون در موطن خودشه. اگر بخوایم بیایم در یک مرتبه پایین تر در عالم طبیعت این رو به دیگری عرضه بکنیم، باید با کدوم شخص، با کدوم قامت؟ همین قامتی که الان جناب عالی اینجا نشستی، الان این قامت شریف جناب عالی، این تمثل و تجسم روح جناب عالیه. میشه گفت الان این بدن روح هست اما روح متجسم. حالا همین جسم اگه بخواید بالا ببری، همین جسم در نشأه طبیعت رو میخواییم بالا ببریم، اینو تبدیل بکنیم به یک موجود مادی، اون در همون روح شما که روح میشود جسم متربه، جسم میشود روح متجسم، بله روح میشود جسم متربه. الان روح شما آمده در نشأه طبیعت در قالب جسم تمثل و تجسم پیدا کرده که این جسم مثال روح شما. عجیبی، این جسم مثال نفس ناطقه شماست. خب حالا اون بحث شریف رو در مقام ذهن الان در ابتدای راه حرف یه مقداری جانه میفته، باید بگیم آقا مثله، برای اینکه نفس و جسم مادیه، چی جسم و نفس مجرد است، اون ماهیتش ماهیت مادیه مجرده و این ماهیتش ماهیت مادیه و اینا دوتا ماهیت هست. اگر بخوایم بگیم پس باید بگیم نفس مثل جسم است و جسم مثل نفس است و تنها مثلا چیزشون بر به عوارض و اعراض اشتباه کردم آجان، مثال آجان، بله درسته آجان، این به مثال اونه. اگر این دوتا یک ماهیت بودن، بله درسته همون به کلمه مثاله، اگر به یک ماهیت بودن می شدن مثل هم، و حالا که چون دو ماهیت جدایی از هم هم می شوند مثال. تا اجازه بفرمایید که حرف را جلوتر ببریم، بگیم نه اینها مثال هم نیستن، اصلا مثل هم. تا حرف جلوتر بره، برای اینکه شما دو حقیقت که نیستید که، یک حقیقت مادی، یک حقیقت مجرد، و اون حرف بلند هست آقا پیاده بشه. این حرف هم ایشون خیلی تکیه میکنه که انسان یک موجودی است از فرش تا فوق عرش، یک موجود ممتد، یک حقیقت واحده، که این یک حقیقت واحده در هر مرتبه مطابق با اون نشأه و مطابق با اون مرتبه خودش را نشون میدهد، که اگر کسی بخواهد این جسم گسیخته از مراتب بالا رو ببیند میگد این جسم مادی محضه، و اگر اون مرتبه بالا رو جدای از این مرتبه پایین ببیند میگه اون مجرد محض است. بعد میگه اون مجرد از اون ماهیت، اینم مادی از این ماهیت، این دوتا از دو ماهیت، پس میشوند مثال هم. اما اگر حرف جلوتر بره، اینطور نیست که این جسم به ماهوه جسم فقط باشه، جسم به ماهوه روح متجسم است و روح به ماهوه جسم متربه است. اگر روح حقیقتا همین جسم است منتها در مرتبه حقیقت، و این جسم در حقیقت همون روح است منتها در مرتبه رقیقت، که یکی از حمله ها حمله حقیقت و رقیقته. این رو جناب علامه طباطبایی در کتاب شریف نهایت الحکمه دارن، خیلی بحث سنگین. اگر این است، حالا این جسم فقط و فقط که خودش نیست، که این جسم همون روح است که الان خود رو اینطوری نشون داده، اون روح همین جسم است که دارد خودش رو اون طور نشون میده. اگر این دوتا یک حقیقت هم منتها اون مرتبه عالیه، این مرتبه دانیه، پس بفرما که اصلا جسم ما مثل روح ماست و روح هم مثل جسمه. حرف لطیفتر شده، حرف از این وادی که ما خواستیم مثالم درست بکنیم در میریم. با این که حالا مثلم میشود، میشود مثالم باشه، از اون جهت که این مادیه و اون مجرد است و دو ماهیت جدای از هم، از جنبه ماهوی دو ماهیت، اما از جنبه هویتی یک هویت است، از جنبه هویت وجودی یک وجود ممتد است ذو مراتب، اما از جنبه ماهیت به چیزی میگیم این مادی، اون یکی مجرد. پس این دوتا هم مثال همان، هم مثل همان. این درست شده؟ از باب من عرف نفس فقط عرف ربه، میبینید حق و خلقم باید همینجور حل بفرمایید. حق همون خلق است و خلق این حق است، منتها این دقیقتن و اون حقیقتن. حق خلق حق محدودن و حق خلق نامحدود. با دقت کرد روی این، با دینه دنبال کرد، خیلی حرف سنگینه. به تعبیر هست آقا توی یکی از کتابهاشون که چاب نشده و شایدم نشه، بعد فرمودم به این که خلق همون خلق هست، منتها حد را بردار، بله حق را بگذار، حد بیاری خلق شدی، حد را برداشتی حقی. هر کجا حد دیده ای خلقی، هر کجا حد را برداشتی حقی. دنبال نباید گشت که کجا بریم کجا نریم، دنبال گردیدن نداره، داد و فریاد کردن نداره، این کو اون کو رفتن نداره، از اینجا به اونجا رفتن هم نداره. هر چه هستی حق است، یک پارچه، منتها حد رو بردار، حق رو بگذار. دیگه اجازه بفرمایید به این مقدار دیگه، بله ما گرفتار میشه تن طبیعی مادی باشه و یا جز آن. آقایان عزیزان، بله اجازه بفرمایید که یه مقداری ما در درس، بالاخره ما همینجور که جلو میریم باید یه مقدار حرفم بزنیم. اونایی که واقعا میبینن کشششون ندارن، بینی و بین الله خودشون دیگه، بله با خودشون برنامه حسابرسی داشته باشن، با من رو رها بفرمایید. بلا اگه بخواید اینجوری کسی که نمیکشه مثلا بیاد و گرفتاری پیش بیاره، عزیز من مسئولیتش به گردن من نیست. بله اینجا کلاس هست، بحث درسه، گرچه حالا در مسجد باز هست، هر کسی میتونه تشریف بیاره، اما این باعث میشه که حق یه ده از عزیزانی که واقعا میخوان حرف بشنون، واقعا میخوان مطلب بفهمن، دنبال این هستن که واقعیت ها رو بشه. حالا یه کسی اگه خوب کرده با مباحث عادی و نمیکشه، دیگه باید خودش، ما نمیتونیم الان از جنبه زبانی ما تو بیاریم بگیم تشریف نیاره، این خلاف ادب است، نمیتونم من اینو عرض بکنم، اما به هر حال برای خودش گرفتاری پیش نیاره. ولی یادمون هست خدا حفظ کنه وجود شریفشون رو. درسی رو شروع فرمودن، ماده درسی رو، کتابی رو، کتاب واقعا سنگین بوده. مثلا طرف بدایت الحکمه رو هنوز نخونده، نهایه رو نخونده، فرض به فعال مثال اینجوری عادی برای شما بزنم، کلاس اول رو نخونده، رفته کلاس دانشگاه مقام اون آخر فوق لیسان، نمیدونم فوق دکترا، اونجا فوق تخصص، اونجا گرفته نشسته. بعد هست آقا همیشه تو جلسه ناله میکردن، خب معلوم بود برایشون چقدر درس گفتن سخت بود آدم، و آدم میفهمه که واقعا چقدر برایشون، حالا یه مقداری اونی که ایشون هست که چه میفهمیم، بله خیلی برای ایشون عذاب بود. بعد خودشون میفرمودن که آقا بالاخره حرف نزنیم، یه عده‌ای حرف میخوان، حرف بخون آدم بزنه مشکل ایجاد میشه. و هر حال آقایون توجه داشته باشید که بله حرفا سنگینه، بعد خدا اینا کرده گیر نیفتی، و همون مقداری که دین خدا رو دارید و مسلمان هستید و همون مقدار میخواید باقی بمونید بمونید، ما دیگه نیاییم کار موسی و شبان نشه که بالاخره اون یه چهار کلمه یا الله یا الله رو هم از شما بگیریم، بگذارید که یه مقداری بله جان. حالا البته مانع نیست مباحثه بفرمایید، بحث اگه در پی فهم قضیه هستید خیلی خوبه، مباحثه بشه، مطلب دور داده بشه، با هم به بحث بنشینید، مطالب رو رد و بدل بکنید، بعد ببینید کجا مبهمه، چی شده و گرفتاری کجاست، بعد آدم سوال بکنه تا در صدد فهم حقایق مطالب باشه. به تعبیر شریف هست آقا نقل می‌فرمودن از جناب مرحوم الهی قمشعی، بله قربان جان شریف ایشون، می‌فرمود به این که اگر این حرفا را، این معانی را، این معارف را این بزرگان بافتن یافتن خوب یافتن، اگرم نه واقعا نیافتن و بافتن همینجوری بازم خوب بافتن. بالاخره خود این بافندگی هم کم هنر نیست که یک کسی بنشین ماشاءالله، اگه دیگران هم هنرشو دارن بیارن از اینا ببافن بافندگیشن. من فکر میکنم که خداوند در روز قیامت مثلا بیاد این دستگاه های بافندگی خودشو بگه ماشاءالله اینا چقدر بافنده بودن، من از این بافندگیشون خوشم میاد. این خودش دستگاهی کی ساخته؟ اون کسی که بهش گفت اینجور بباف کیه؟ عالم که گسیخته که نیست که. پس معلوم است یافتن آقایان. بله بالاخره یه دستگاه بافندگی جدای از یه سازنده دستگاه که نیست که، کی این رو ماشاءالله ساخته که اینطور میبافه؟ پس معلوم است که یافتن، پس معلوم است که یافتن، بافتنی نیست. به هر حال باید دنبال فهم حقایق باشیم، اگر آقا جان من نمیکشید برای خودتون کار دست ندید. خیلی مثال و تمثل اعم است از این که تن طبیعی مادی باشد و یا جزء آن. الان نفس هم در تن طبیعی مادی تمثل پیدا می کند و هم در جسم مثالی ظهور پیدا می کند و هم در قوه خیال، هم در قوه وعد، هم در قوه عقل. و در این حال هم فرمودید که اگر بخواید این شؤون را، این اسمها را، این رسمها را، این علامات نفس رو بخواید بگیرید، خود نفس گم شده و الاول و الاخر و ظاهر و الباطن میشه. اما به خلاف جسم و تجسم که غالبا اختصاص به قسم نخستین داره، تمثل چه به صورت جسم باشه و چه به صورت غیر جسم همه رو میگیره، اما تجسم ظهور به صورت جسم رو میگن. نفس اگر به این جسم طبیعی ظهور پیدا بکند ازش تعبیر میکنیم به تجسم، بله، و جسم. حالا گرچه و قید غالب برای اینجا، حالا چرا غالبا میگیم بله این میگیم اینجا رو میگیم تجسم با جسم و غیر این جسم و با این جسم رو میگیم تمثل بر اساس غالب، برای اینکه یه وقتی هم گاهی در غیر مورد این جسم هم آدم میگه تجسم، مثل تجسم اعمال، مثلا تجسم ملکات، در حالی که ملکات که جسم نیستن، که ملکات که جسم نیست، که ملکات مقام فوق ما فوق جسمه در وعاء ظرف تحقق سوق نفسه، در ذات نفس است و نفس هم که جسم نیست، البته روی اون مبنا. برای این جهت است که گاهی تجسم گویند و مراد تجسم گویند و مراد تجوهر و تقرر اون شیء است. مثل این که الان یک کسی حق سبحانه و تعالی برای او تجلی بکنه، بعد ایشون میگه که حق برای من متجسم شده، کلمه تجسم به کار ببره، یعنی که نه، یعنی به صورت جسم در آمده، به این معنا که برای ایشون ظهور کرده، به این معنا که برای ایشون تجلی کرده. یا خود حق سبحانه و تعالی در عالم تحقق داره، وجود داره دیگه، بله. حالا همین وجود داشتن او رو ما میگیم جسم، بعضی شد اینم، بله. ولذا جناب آخون در اسفار فرمودن به این که اگر کسی گفت خدا جسم است، شما نرید دنبال این که کلمه جسم رو بگیرید به این جسم ظاهری مادی اینجا معنا بکنید، فلانی جسم، درختم جسم، آسمون جسم، منبرم جسم، دیوارم جسم، خدا هم یه همچین جور جسمیه، نه. به این معنا همینطور که اینها موجودن، تحقق دارن، بله موجود هستن، هستی دارن، ذات اقدس اله هم هست، به جای اینکه طرف بفرماید هست میگوید جسم داره، متجسم. خب و مراد تجوهر و تقرر اون شیء است در هر نشئه ای به اختزای احکام اون نشئه. بازم حرف خیلی سنگی. خب حالا میاریم در بخش مثال باز حرف رو پیاده میکنی. الان عمل نماز خوندن شما، روز گرفتن شما، این روز گرفتن در نشئه ظاهر نحوه تقررش اینه. نحوه تقررش چی آجا؟ این است که آقا صبح بلند میشه، بعد مقداری غذا میخوره. خیلی اذان صبح که شده میگه دیگه غذا نمیخورم تا غروب. آقا این اسمشو چی گذاشتید؟ روزه. جناب علی روزه هستی؟ بله. این عمل شما؟ بله. بله. این عمل شما نحوه تقررش چیه؟ نحوه تقررش نخوردن است. همین نخوردن شده؟ بله میشه بعد عمل. نخوردن که امر عدمیه که. بله؟ یعنی چی آخه؟ الان شما نمیخورید، نخوردن مگه امر وجودیه؟ به هر حال شما اینو میفرمایید روزه، این هست عمل. در حالی که اگه بخواید نفس ظاهری این عمل رو بسازید، باز اقلا اون روزه نماز خوندن اقلا یه آدم بلند نمیشه مینشینه فلان. اما اینجا روزه چیه؟ روزه این است که نمیخورم. نخوردن چیه؟ نخوردن که امر عدمی است که. پس امر عدمی شده عمل اینجا. خیلی این عمل در این نشأ مطابق با این نشأ اینطوری پیاده شده. تجلی این عمل در این نشأ ظاهری حکم خاصش اینه. حکمش اینه که اگر بخواد بخوره حرام. مثلا حکمش اینه که مثلا اگر بخواد لب به آب بزنه از حلقش فرو بره حرامه. اما اگر همین آقا بخواد آب رو تو فضای دهن بره از حلق فرو نبره، میبینید که عمل به هم نخورده. پس این چی شده؟ مطابق با این نشأه اینه. اما آیا کل این عمل همین اندازه است؟ یا به مراتب در نشأات بالاتر همین عمل میبینید که نه؟ خب نفس که میخواد نخوره باید اراده بکنه یا نکنه، باید نیت داشته باشه یا نداشته باشه، باید مثلا صبح تا غروب مواظب باشه یا نباشه، توجه باید داشته باشه یا نداشته باشه. بله، حالا در بین آقایون این بحثا هست، هر کسی از اذان صبح بخوابه اذان مغرب بلند بشه، اصلا این روزش روزه است یا نیست؟ بله، اذان صبح خوابیده، اذان مغرب اینقدر خسته بوده اصلا تو فکر نبوده، اذان مغرب بلند شده، نماز ظهر اصلا خیرشو خوردی، اونم مال خودش. حالا روزه چطور؟ بعضی ها تشکیک میکنن، میگه این که روزه نیست که، باید نفس قدرت و توان خوردن رو داشته باشه بعد بگه من نخوردم. خب یکی صبح تا غروب خوابیده بود که. حالا یک کسی مثلا فرض بفرمایید که روزه دار هست، چندین روز را مثلا حالا به تعبیر میخواییم بگیم که همین خواب اینو بگیره، ماه رمضونه، بله امروز هم خوابیده، فردا هم خوابیده، پس فردا هم خوابیده، بعد از چند روز از خواب بیدار شده. این روزهایی رو که کلن در خواب، بالاخره دیگران هم از اذان صبح تا اذان مغرب نخوردن، این آقا هم نخورده. حالا چه فرقی بسید نخوردن این آقا نخوردن اون آقا؟ فرقها اینجا نفس در مرتبه طبیعت تجلی نکرده، اما اون آقایی که بیدار از اذان صبح تا به اذان مغرب، نفس در مرتبه طبیعت تجلی کرده. و این تجلی نفس در مرتبه طبیعت با روزه در مرتبه طبیعت همراه، و اون نفسی که از صبح تا به غروب از این بدن انصراف دارد که بدن خوابیده است، نفس در مرتبه بدن تجلی نکرد که با روزه در مرتبه بدن همراه باشه. مثلا بعضی ها تشکیک میکنن، بعضی از علما میفرمان که هر کسی همچین خوابی مثلا از اذان صبح بخوابه اذان مغرب بلند بشه، معلوم نیست که روزش صحیح باشه. بعضی اشکال میکنن که لعل به این که روزش درست نباشه باید بعدا روزش رو بگیره، برای اینکه کف و نفس، نفس توجه میخواد، نفس که توجه نداشت. نفس در مرتبه طبیعت باید قدرت اینو داشته باشه که بخوره. این کسی که خوابیده است چه قدرتی داره؟ بله؟ این کسی که خوابیده است چه قدرتی داره که بخوره که بگه بعد حالا که من نخوردم بشه بعد عمل نفسانی من؟ میبینید که هر عملی در هر نشئه حکم خاص اون نشئه رو پیدا میکنه. در نشئه طبیعت اینه، در مافوق نشئه طبیعت که بر مثال عمل شدن است اونجا به یک نحوی دیگره. در قوه خیال چطور؟ در قوه عقل چطور؟ در مقامات دیگر نفس چگونه؟ میبینید در هر کجا مطابقه با اونجا حکم خاص اونجا پیاده میشه. ولذا میفرمان که و مراد تجوهر و تقرر اون شیء هست در هر نشئه به اقتضای احکام اون نشئه. هر نشئه حکم خاصی داره، بله برنامه خاصی داره، باید مطابقه با همون نشئه پیاده بشه. ولذا جناب میرزا جواد آقای تبریزی، حالا شما الان در روزه هستی، بله دهن ظاهری شما از خوردن غذا امساک کرده، اما قوه خیال خوردن غذا رو تمثل بده، آیا روزه خیالی هم دارید یا نه؟ نه خیر. خیلی خوب، روزه ظاهری انسان با نخوردن چی میشه آقا جان؟ صحیح است و باطل نمیشه. اما روزه در مرتبه خیال چگونه؟ همینطور که این بدن ظاهری از اون چیزهایی که نباید انجام میدهد امساک میکند میگیم روزه، نمیخورد میگویم روزه، اگر قوه خیال هم صبح تا به غروب اصلا فکر بد تمثلگری نکرد، اون وقت میشه روزه قوه خیال. بله اگر صبح تا غروب بیاد هی مثلا غیبت کنه، هی بیاد مثلا فکرهای گوناگون بکنه، هی بیاد صورهای اشکال بیهوده ترسیم بکند، این قوه خیال در روزه نیست. برای اینکه کاری رو که نباید انجام بدهد کف نفس نکرده، نفس اون قدرت رو ندارد که در مرتبه خیال جلو خیال رو بگیره بگه این فکر بد نکن، این صورت بد نکن، اون صورت نکن. این نفس توانش رو داره در مرتبه ماده بیاد به بدن بگه تو الان نخور. حالا اونی که روزه میخورد اونقدر ضعیف است که حتی در مرتبه ماده هم که ضعیفترین مرتبه است نمیتواند به بدن بگه نکن. اونقدر اسیر است که در این مرتبه هم قدرت نکن نداره. حالا بنده و جنابانی که اینقدر قوی شدیم که مثلا در این مرتبه به بدن میگوییم تو نخور، اما چقدر قوت نفس پیدا کردیم که نفس در مرتبه خیال بیاد بگه این صورت رو تمثل نده، اون یکی رو هم نکن، اون صورت رو هم نخیر، اون یکی رو هم نکن، که از صبح تا غروب بشه روزه خیال. در قوه واهمه چطور؟ همینطور. در قوه عاقله چطور؟ هرچه بالاتر آدم رفته روزه سنگین‌تر میشه. ولذا فرمودن این روزه مادی، اون روزه خیالی، اون روزه وهمی، اون روزه عقلی، که در هر مرتبه مطابق با اون مرتبه و مطابق با اون نشته روزه تقرر داره، که ما نوعاً از توفیق روزه در مرتبه ماده موفقیم، اما از ما فوق مرتبه ماده دیگه توفیق روزه برای اوحدی از ناسه. جناب امیرجواد تبریزی همین رو در بحث رساله المراقباتشون آوردن که اعمال السنه نام داره، اونجا در بحث حالا ماه رمضان صومه، همون بحث ماه رمضان اعمال اونجا که روزه گرفتن هم مراتب داره، که حالا گناه کردن چطور اونم مراتب داره. ما میگیم اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحت قلتم، خودمون دچار غیبت و دروغ اینقدر گرفتاری ها هستیم، میگیم خدا اینا رو ببخش. یک کسی از اینها در رفته، اونی که معصوم است این است که در نشئه طبیعت بدن کاری مخالف با بله خداوند که گناه باشه انجام نده. حالا از این یکی در رفتی، اما قوه خیال متفرقه چطور؟ قوه خیال صورتگری میکنه، اون چطور؟ اینم یک مرتبه گناه هست اما مطابق با اون مرتبه. از اونجا بالاتر قوه وهم صورت بله توهم معانی جزئیه نامطلوب میکند، اون چطور؟ اونم در خودش مرتبهش گناهه. از اون بالاتر قوه عقل دارد گناه میکند، اون چطور؟ اونم گناهه. از اون بالاتر و اگر امیرالمؤمنین میفرماد اللهم اغفر لی از ذنوب، نه یعنی این گناه روزمرگی بنده و جناب عالی اینا رو اللهم، اینا که پاک بودن، اینا که معصوم بودن، اینا که گناه نیست. او میگوید اگر نفس به جایی برسد که فقط توجه به حق پیدا بکند از گناه پاک شده، و الا توجه ما سوی الله گناه است. توجه ما سوی الله گناه. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، هم معانی لطیفش هم همین. و کار به جایی برسه که تا دهنه امام صادق باز بشود، بفرماید اون شراب طهور اینه که وقتی انسان بخورد او را از کل ما سوی الله اینو بشورد و به طور کلی پاک بکند. اونها در اون مقام گناه میبینن. بنده جناب علی الان شبانون شد نالم بزنیم بیمانور که یه کاری بکنیم فرشته ببینیم، اما اونا میگن توجه به ما سوی الله گناه هست. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، اسمت ها مختلف است، بله پرده ها مختلفه. ما فقط دنبال اینیم که با این گناه ظاهری که پرده اینجا پاره شده این رو بپوشانیم، اما اون میفرماید توجه نفس به ما سوی الله، نفس از حد خود در رفتن است. برای اینکه نفسی که خودشو کنترل نکرده که اون چرا که غیر حق است توجه نکند، این رفت نفس روزدار نیست. ولذا روزه اولیاء الله و انبیاء رو هیچی که از ما نمیتونیم بگیریم، امکان نداره. روزه ائمه رو هیچ کدوم از ما نمیتونیم بگیریم. اونا میگن روزه اینه که نفس اصلا توجه به غیر نکنند، اگر توجه به غیر کرده روزه بهم خورده، روزه باطل شده. ما میگیم ما صبح تا غروب فقط نمیخوریم روزه داریم. نه نمیخوریم، این خوردن مراتب داره. چه خوردن در مرتبه ماده، خوردن در مرتبه خیال، خوردن در مرتبه وهم، خوردن در مرتبه عقل، خوردن در مرتبه قلب، خوردن در مرتبه سر، تا فقط یه جوری باشه که فقط و فقط توجهش به حق باشه، اللهم حبلی کمال الانقطاع. اگه اون شده میشه روزه اولیاء الله، روزه پیامبران، انبیاء، اولیاء، اون روزه که اگر این روزه رو نگیره امیرالمومنین میفرماد که من هر موقع نماز خوندم از نماز خودم توبه میکنم. که این کی بود تعویل داد؟ بالاخره همین که گفتم الله اکبر من بودم گفتم یا نه؟ همین که این صوت بلند شد گفت الله اکبر، این صوت از من بود یا نه؟ توجه میخواست که من این لفظ رو بگم یا نه؟ همین توجه به غیر، من از همین نمازم توبه میکنم. اونها حرفشون سنگین تر از اینها. این مال من و شما هم نیست، ما ادعایی هم نداریم و نبادم ادعا داشته باشیم، کار من و شما نیست. روزه اونها مخصوصه که در هر عالمی مطابق با اون عالم باید بک و احکام پیاده بشه. حالا دیگه بس ادامه داره. الحمدلله.